آیا واقعا زیبایی داره یا نداره؟
بله.
خب اما خداوند متعال می‌فرمایند این زیبایی رو خانم‌ها میتونن از زیبایی‌های معنوی رو در صدای آقایون میتونن بهره‌مند بشن، اما آقایون اجازه بهره‌مند شدن از صوت قرآن خانم‌ها رو ندارن، به خاطر اینکه آسیب‌هاش و صدماتش بیشتر از اون معنویاتشه. چرا؟ چون صدای زن مثل سیمای زن، مثل چهره زن، مثل اندام زن زیباست و این زیبایی باید برای محارم باشد، برای نامحرمان نباید باشه، برای غیر همجنس نباید باشه. بنابراین آسیبهاش بیشتر از اون امور معنویش.
این برای هر سنی حکم میکنه دیگه، از بعد سن تکلیف؟
از بعد سن تکلیف برای همه سنین هست.
بعد سوالی که الان برام پیش میاد اینه که اگر چند تا خانوم با هم دیگه دارن به صورت دست جمعی میخونن اون چطور؟ یعنی جوری باشه که صدای تک اون خانوم به گوش نرسه ولی اون حالت جذابیت رو داشته باشه به صورت جمعی،
یا مثلا سرودهای دست جمعی؟
بله. یا من یه شکل دیگه شم بگم، یا اینکه الان سوگند و فاطمه جان گفتن که مثلا فرض کنید صدای خانوم ها باشه که صدای تکشون مشخص نباشه، یا حتی ترکیبی از صدای خانوم ها و آقایون مثل گروه کور، یعنی مثلا یه تعدادی آقا باشن یه تعدادی خانوم باشن، در این صورت اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ به خاطر اینکه باز هم اون جذابیت زیبای زنانه به شکل تکی خودشو نشون نمیده. دوستان شنوندگان عزیز برنامه، خیلی مهمه. من واقعا فکر میکنم باید افتخار کنیم به چنین خدایی که ما داریم، به دینی که ما داریم. خداوند متعال میفرماید زیبایی های منحصر به فرد زنان باید مال خودشون باشه، حراجش نکنن، به دیگران نگن آی من صدام زیباست، آی من نمیدونم وجودم زیباست. این زیبایی اولا باید برای خود خانم ها بمونه، برای خود دختر خانم ها بمونه و خودشون این انرژی های مثبت رو خودشون از خودشون دریافت بکنن. نکته دوم اینه که در محیط خانواده برای محارم باشد. دختر خانمی که دوست داره بخونه، مثلا فرض کنید مدحی بکنه، صوت قرآن بخونه، خب برای اعضای خانوادهش بخونه، برای دختران بخونه، برای بانوان بخونه. پس اینا نکات مهمیه که میتونه اون زیبایی های ویژه خانم ها و دختر خانم ها رو برای اونها حفاظت بکنه.
یکی از سوالایی که همیشه هست اینه که خب الان اگر یک محلی باشه که مراسم واسه خانم ها باشه، مثلا حالا مداحی باشه، مولودی باشه اینا، ولی این صدا به بیرون هم برسه و امکان این که حالا توی اون فضا آقایی هم باشه وجود داشته باشه، این چطور؟
من شنیدم که مثلا میگن اگر شما اون خانومو نشناسید یا چهره اون خانوم مشخص نباشه، شما ندونید کی داره میخونه، اشکالی نداره.
خب جوابش اینه. ببینید دوستان، بله، اولا که ما به هیچ عنوان اجازه نداریم مثلا کنسرت هایی تشکیل بدیم، سالن هایی رو داشته باشیم که خانوم بشینه در واقع خونندگی بکنه، مداحی بکنه، صوت قرآن بخونه، خانم ها و آقایون حضور داشته باشن. ما چنین چیزی رو نداریم. از نگاه قرآن، از نگاه دین اسلام اشکال شرعی داره و حرامه. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که باز دوستان پرسیدن دیگه، اگر ترکیبی باشه، یعنی حالت کنسرت باشه، خانم ها باشن، آقایون باشن، یا فقط فرض بفرمایید جمع خانم ها باشن و تک صدا نباشه، اینم اشکالی نداره. چرا؟ چون باز اون جاذبه زیبای صدای زنانه خودش رو نشون نمیده. و سوال سوم اینه، حالا توی جمعی، توی سالونی، توی هیئتی خانومی داره میخونه، صدا ناخودآگاه بیرون میره و از اون محیط بعضی از آقایون تردد میکنن، یا بعضن مثلا ساختمونیه که صدا ممکنه وارد مثلا خانه های مردم بشه، واحدها، این صدا تو واحدها شنیده میشه. در این صورت اولا که قبل از اینکه این کار انجام بگیره باید حتما پیشبینی های لازم صورت بگیره که صدا پخش نشه. اما مراجع تقلید تو این زمینه از جمله مقام معظم رهبری میفرمایند که اگر یه چنین صدایی رو جنس مخالف، آقایون، پسران بشنون، با توجه به اینکه اون فرد رو نمیشناسن اشکالی نداره. و نکته بسیار مهم اینه که حالا آقایی داره رد میشه، یهو یه چنین صدایی به گوشش میرسه، دیگه متوقف نشه اونجا، دیگه نایسته بگه حالا ببینم الان این کیه داره میخونه، سریع رد بشه. نکتهش اینه که مراجع میفرماین آقایون توقف در شنیدن نداشته باشن، دقت در شنیدن نداشته باشن و عبور کنن. ولی بهترین راهکار اینه که در ابتدای برنامه یه پیشبینی های لازم رو داشته باشن. حالا الان مثلا کاری که انجام میدن اینه که مثلا ایام محرم، ماه صفر، دهه محرم، فرض بفرمایید که یه اسپیکری رو میذارن بیرون، یه بلنگویی رو میذارن بیرون، یه صوتی رو پخش میکنن تو اون سالونی که مراسم خانم داره میخونه یا صوت قرآن یا مدعی میکنه، در واقع این صدا ترکیب میشه، کسی که بیرونه خیلی تشخیص شفافی از صدای زنان پیدا نمیکنه. بازم تاکید میکنم بیشتر به خاطر حفظ حرمت بانوانه، یعنی این خانوم ها باید حرمتشون، صداشون، وجودشون حفظ و حراست بشه و خیلی نامحرمان دسترسی به اونها پیدا نکنن. کما اینکه من یه آیه رو تو جلسات قبل تلاوت کردم که خداوند متعال در یکی از آیات قرآن، الان باز اشاره بکنم این آیه رو، که آیه 59 سوره احزاب، خداوند متعال می‌فرماید هرچه که خودتون رو بیشتر حفظ کنید و بیشتر در قالب عفاف و حجاب قرار بگیرید، شما به زیبایی شناخته می شوید، در واقع به اون مقامات و کرامات زنانه شناخته می شوید و مورد تعرض قرار نمی گیرید و آزار و اذیت اجتماعی براتون ایجاد نمی شه.
یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهم ذلك ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما.
انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو عامل به دستورات قرآن قرار بده. و بازم تشکر میکنم از تهیه کننده خوب برنامه خانم خراج عزیز، بزرگواران، صدا بردار و عزیزانی که ما رو راهنمایی کردن تو این زمینه. دوستان عزیزمون هم میتونن نظرات خودشون رو به شماره 30100 ارسال بفرمند و ما رو در این برنامه بسیار خوب یاری بکنن. همه شما خوبان رو به خدای عزیز و مهربان میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله.
جمال زن به ایمان و حجابش به سان ماهیه، زیبا به دریا. حجاب گل به برگی سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا، هوس از چشم مردم تیغ شیطان، به پوشان خواهرم اندام و اعضا.
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. و تقریبا دیگه بیشتر از 50 دقیقه فرصت نداریم که در خدمت شما باشیم در این بخش. و همونطور که میدونید معمولا بعد از عرایز بنده در مکتب وحی مباحث تفسیری آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه تقدیم شما خواهد شد و همچنین یک برنامه انتظار من و تلاوت پایانی این بخش از شیخ احمد عامر. اما در روزهای آتی انتخابات مهمی رو در پیش رو داریم که رهبر معظم انقلاب هم دیروز در دیدار مردم آذربایجان در سالگرد قیام تاریخی مردم آذربایجان در 29 بهمن 56 در این دیدار تأکید ویژه‌ای داشتن. هر کس به کشور علاقمند است، هر کس به آینده کشور علاقمند است، باید در انتخابات شرکت کند. نماینده مجلس رو اما باید ببینیم که کیا رو میخواییم برای خودمون نماینده مجلس کنیم. نماینده مجلس علاوه بر برخورداری از آگاهی، دانش، برنامه ریز بودن، باید خودش رو هم از جنس مردم بدونه و درد مردم رو درک کنه. برای این کار باید ارتباط مداوم خودش رو با مردم حفظ کنه، نه اینکه صرفاً زمان رأی گرفتن، زمانی که کاندیداها نامزدها میان که با مردم صحبت کنن که رأی بگیرن، به میان مردم برن و با مسائل و مشکلات باید آشنا باشن، همیشه در کنار مردم باشن. دفاع از حقوق مردم از ویژگی‌های بارز یه نماینده مجلسه و همونطور که میدونید نمایندگان مجلس علاوه بر اون روزهایی که هفته‌هایی که در تهران و پایتخت حضور دارن و از شهرستان‌ها و استان‌ها تشریف میارن اینجا برای جلسات علنی و غیر علنی مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اون هر چند هفته یک بار هفته‌ای هم دارن که خالی هست و فقط و فقط این اتفاق به خاطر اینه که در میان مردم باشن، برگردن به شهر خودشون، به دیار خودشون، به استان خودشون و با مردم دیدار کنن. کاش همین مجالس و محافلی که گرفته میشه که با مردم صحبت کنن و از اونو رأی بگیرن، همین اتفاقا، همین وسواس ها به خرج داده بشه، همین تلاش ها باشه که مردم رو جمع کنن که با مشکلات مردم هم بعد از نماینده شدن آشنا بشن. دفاع از حقوق مردم از ویژگی های بارز یه نماینده مجلسه. یه نماینده علاوه بر دارا بودن شجاعت باید مهارت این کار رو هم داشته باشه که توانایی خوب صحبت کردن و تحت تأثیر قرار دادن جمع از جمله نکاتی هست که مردم در انتخاب باید به اون هم توجه داشته باشن. خیلی متشکرم از همراهیتون.
ان الله یأمرکم
انتظار من توقع و انتظار شما شنوندگان عزیز از نماینده مورد علاقه تان.
انتظار من از نمایندم اینه که گوش شنوا برای شنیدن درد دل مردم داشته باشه.
انتظار من از نمایندم اینه که شجاع باشه.
انتظار من از نمایندم این استش که اگر قولی به مردم میده حتما با اون عمل کنه.
انتظار من از نمایندم اینه که صادق باشه.
تا ابد پاینده باشیم کشور ایمان و نور، میهن نام‌آور من مهد ایثار و غرور.
لطفاً صدای خود درباره انتظارتان از نماینده اصلح را در پیام رسان بله به شماره 0910 899 45 27 و یا تلفن گویای 27 860 100 ارسال نمایید.
حکایت یک انتخاب.
پس از شکلگیری انقلاب اسلامی، بسیاری از طلاب حوزه برای تبلیغ اسلام به نقاط مختلف کشور سفر می کردند و با سخنرانی ها و تشکیل جلسات مذهبی به ارشاد مردم می پرداختند. حجت الاسلام محمد صادقی هم با تألیف کتابهایش مردم را بیشتر با اسلام و انقلاب آشنا کرد. او در شهرستان ازنا مسئولیت کمیته انقلاب اسلامی را به عهده گرفت و با کمک مردم نهادهای انقلابی را در آنجا تشکیل داد و طی حکمی از طرف آیت الله مشکینی به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان علی گودرز منصوب شد. در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی، محمد صادقی که دیگر برای مردم درود و ازنا شناخته شده بود، به نمایندگی از آنها راهی مجلس شد. یک انتخاب درست فرهنگ و هنر را در کشور گسترش می دهد.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم
بسم ربک
اینجا رادیو قرآن.
در مکتب وحی
مفاهیم تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو قرآن. با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و از سخنان تفسیری مرحوم آیت الله مصباح یزدی بهره مند می شویم. با ما همراه باشید.
انت الحلیم العلیم بالسر و الظاهر عالم و حاکم و غافر زلت الانسان
دوستان قرآنی. مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه امروز به مطالب دیگری درباره امتحان‌ها و فتنه‌ها در قرآن کریم اشاره می‌کنند. در آیات قرآن کریم کارهای شر معمولاً به خود انسان یا موجودات دیگر یا به شیطان نسبت داده می‌شود. در مورد خود انسان‌ها طلب آمرزش و ادبی است که انسان در مقام عبودیت دارد و بدیهایش را از خودش ببیند. اما در آیاتی از قرآن است که خدا فتنه ها را به انسان ها نسبت می دهد و به این مسئله اشاره می کند که خود انسان ها منشأ فتنه در روی زمین هستند و یا شیطان آنها را وسوسه می کند. و در آیات بسیاری نیز خداوند می فرماید شیطان بر هیچ کس تسلط ندارد مگر اینکه کسی خود را در اختیار شیطان قرار دهد و زمام کار خود را به او بسپارد. به عبارت دیگر فتنه هایی که موجب گمراهی می شود و امتحان هایی که سبب رفوزه شدن انسان ها می شود اینها همه به شیطان نسبت داده می شود و شیطان کمک می کند که انسان راه بد را انتخاب کند. بنابراین مجموعه این عالم و غرایزی که خداوند به انسانها داده است و یا عواملی که انسانها را به طرف خیر و شر دعوت می کند همه دستگاه هایی است که خدا برقرار کرده است و با نگاه توحیدی می توان گفت خداست که انسان را می آزماید و وسیله شکست و پیروزی در آزمایش ها را برای او فراهم می کند. عزیزان شنونده، اکنون توجه شما را جلب می کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی درباره آزمایش ها و فتنه ها در قرآن کریم.
راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن ما نمونه های زیادی از اینجا می بینیم که گاهی چیزی را به چند فائل نسبت میدیم، در یه مرحله به خودش نسبت میدیم، یه مرحله به ملائکه نسبت میدیم، در یه مرحله به کسان دیگری. مثلا در یه آیه میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، هر کس مرگش فرا میرسه میرسه خدا جان او را میگیرد. پس کسی که قبض روح میکنه جان را میگیره خداست. در یه آیه میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل لکم، روح شما را ملک الموت میگیرد، حضرت عزرائیل باش. در یه آیه دیگه میفرماد توفت و رسولنا، حالا رسول یک فرشتگان دیگری هستند که زیر دست حضرت عزرائیل هستند، تحت فرمان او کار میکنند. پس یه جا به رسول نسبت داده میشه، به کارگردانان، اونایی که مباشر گرفتن جان هست. در یه مرحله به ملک الموت نسبت داده میشه، در یه جا به خود خدای متعال نسبت داده میشه. و همش صحیحه، برای اینکه ملک الموت هم به اذن الله انجام میده، اون رسول هم به اذن ملک الموت انجام میده، به دستور او انجام میده. پس این نسبت به همه اونها صحیحه. در کارهای شر معمولا شروع را نحوه تربیتی قرآن این است که اینا را به خود انسان‌ها یا به موجودات دیگری یا به شیطان نسبت بدیم. زین اللهم الشیطان و اعمالهم. یا حضرت ایوب عرض کرد که رب انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، این گرفتاری‌ها را شیطان برای من فراهم کرد. معمولا شرور را قرآن به خدا نسبت نمیده، با اینکه شرور هم به هر حال دو حیثیت داره. درسته تحلیل فلسفی درش هست که شرور برمیگرده به عدمیات، ولی به هر حال به خود موجود، یک حادثه موجودی هم شر اطلاق میشه، اونتا به لحاظ اون حیثیت عدمیش. حالا اون یه بحث فلسفی است، دور از عرف محاوله هست، ولی قرآن یک ادبی را به بشر میآموزه که آدم بدیهاش را همیشه متوجه خودش کنه. یه جام صریحا میفرماید که ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک. هر خیری از خداست، بدیها از خودت. تربیتی است برای بندگان که ادب داشته باشند و بدیها به خدا نسبت ندهند. تو اون کلام حضرت ابراهیم هم که در مقابل نمرود میخواست خدا را معرفی کنه، گفت و اذا مرض تو فهو یشفین. مرض را به خدا نسبت نداد، نگفت و اذا امرضنی فهو یشفین، گفت و اذا مرض تو فهو یشفین. وقتی مریض شدم خدا شفا میدهد. غذا دادن و آب نوشاندن را به خدا نسبت میدیم که هو یطعمنی و یسقین، او به من میخوراند غذا را و می آشاماند آب را. اما مرض را نمیگه مبتلا به مرض میکنه، میگه اذا مرض تو فهویش. یک ادبی است که انسان در مقام عبودیت بدیهاشو از خودش ببینه همه. ولی فطرا گاهی چون بیشتر عنایت در فطره به اون مشکلات و گرفتاری ها و ابهام ها و ایناست که فطره نامیده میشه. در مورد خیرات گفته میشه، ولی عموما در مورد موارد شر فطره به کار میره. البته نفی نمیشه نسبت فطره های خیر هم به خدا، ولی معمولا فطره در غالب موارد اون جهات ابهام، آشفتگی، درگیری، گرفتاری، اینا ملحوظ میشه و اینا را به غیر خدا نسبت. ولی به هر حال با اون دید توحیدی همه اینا میشه انتساب به خدای متعال داشت. خب اونجایی که خدا فتنه را به انسانها هم نسبت میده، یعنی تنها نمیگه ما این فتنه را ایجاد کردیم یا ما زینتهای زمین را اسباب فتنه و امتحان قرار دادیم، بلکه اشاره میکنه به اینکه خود انسان‌ها منشأ فتنه‌های در روی زمین میشن. در اینجا هم باز نسبت اینها به شیطان نفی نمیشه، مثل خیلی از کارهایی که کارهای معصیتی که از انسان سر میزنه، در همه این موارد میگه شیطان از ما را فریب داد. این آیه میفرماد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. جالبه که بیرون کردن آدم و حوا را از بهشت به شیطان نسبت میده. کما اخرج ابویکم من الجنه، او بود که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، یعنی کار او و وسوسه او باعث این شد که شما بیرون برید. پس این بیرون رفتن میتونه انتصاب به شیطان هم داشته باشه، چون وسوسه او مؤثر بود در این کار. به همون اندازه که اثر داره میشه به اون هم فعل نسبت داده میشه. معصیت هم از اون جهتی که بالاخره در اثر وسوسه‌های شیطان غالبا انجام میگیره، این است که میشه معصیت را به شیطان نسبت بدیم، میگیم شیطان ما را به این کار واداشت. نسبتش هم صحیح هست، غلط نیست، به خاطر اینکه بالاخره اون وسوسه او مؤثر است در بینش. اما این معناش این نیست که ما دیگه مقصر نیستیم. حالا اینکه نقش ما و نقش شیطان در معصیت چه اندازه هست، یه بحثی سوال در خود آیات پیش توجه شده و گاهی هم دربارش بحث انجام گرفته. اشاره می کنم که قرآن می فرماید که شیطان بر هیچ کس تسلط نداره، یعنی نمیتونه کسی رو مجبور کنه به معصیت، مگر کسی که خودش را در اختیار شیطان قرار بده، یعنی زمام اختیارش رو بده به دست شیطان، اون دیگه سوارش میشه و هر جا میخواد میبردش. ولی ابتداعا شیطان بر کسی تسلط نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون، کسانی که او را به ولایت خودشون میپذیرند. حالا ترجمه مثلا خودمانیش طوق بندگی او را به گردن میذارند، زمام کارش را به دست او میدن. یه خودت خودمانی تر باز کنیم، افسارشون را میدن به دست او. یه همچون کسانی، بله خب مثل حیوانی که افسارش دست راکبش باشه، شیطان بر اون سوار میشه، نه خودش به زور سوار میشه، اینها خودشون میرن زیر بار شیطان، تسلیم شیطان میشن، منقاد شیطان میشن،
اون وقت شیطان هم مزلط میشه. ولی ابتداعاً شیطان هیچ نمیتونه کسی را به زور وادار کنه به گناهی، به انحرافی. پس اون فطرهایی که موجب گمراهی میشه و امتحانهایی که موجب رفوز شدن میشه، اینا همه به شیطان هم نسبت داره. یعنی شیطان کمک میکنه به این که انسان راه بد را انتخاب کنه، هوسهای نفسانیش را غالب کنه، غرایز حیوانیش را ارضا کنه و توجه نداشته باشه به عواقب گناه و عقل خودش را زیر پا بگذاره. در اینجا شیطان هم کمک میکنه، پس به او هم نسبت داره. خب مجموع این عالم را، مجموع این عالم را، انسان را با اون غرایزی که خدا بهش داده، با اون فطرت الهی که بهش داده، با اون عقلی که بهش داده و با عواملی که انسان را به طرف خیر و به طرف شر دعوت میکنند، چه مثل انبیا که طرف خیر دعوت میکنند، یا شیاطین انس و جن که انسان را به طرف شر دعوت میکنند. شیاطین انس بالاخره همه اینا دستگاهی است که خدا برقرار کرده. پس همه اینا را باز در یک مرحله عالی‌تری با نگاه توحیدی میشه گفت خدا انجام داد. خداست که انسان را می آزماید، خداست که وسیله پیروزی در آزمایش یا شکست در آزمایش را فراهم میکنه. ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی بها من تشاء. اضلالش هم به خدا نسبت داده میشه، چون بالاخره اونی که وسیله اضلال بود شیطان بود و شیطان را خدا آفریده و قدرت گمراه کردن را بهش داده. پس این نسبت ها همه صحیح هست، هیچ کدوم نفی نمی کنه دیگری را. اون جاهایی که فاعل های انسانی در پیدایش این فتنه ها مؤثرند، اون مسائل دیگرش بحث های تفسیری اخلاقی هست، خیلی خوبه بهش بپردازیم در جای دیگه. اما اونی که بیشتر در این چند جلسه مورد نظر بود این فتنه های اجتماعی است، عامل مباشرش انسان ها هستند. ولی این معناش این نیست که شیطان مؤثر نیست، برای اینکه در هر کار بدی، در هر گناهی، در هر رفتار غلطی شیطان نقشی دارد، ولی اون نقش تقویت کننده، گمراه کننده، تزیین کننده. شیطان نقش اصلی شاید بشه گفت این است که گناه را در نظر انسان خیلی جلوه میده، همچنان وانمود میکنه که آدم خیال میکنه خیلی لذت داره این کار، خیلی بیش از اون چه واقعیت داره. زیان نالوش صبر لهم شیطان و اعمالهم. پس اینا نقش دارن، اما نقش اصلی اونی که مورد مؤاخذه قرار میگیره و روش حساب میشه و ما باید جوابش رو بدیم، اون نقشی است که خود انسان ها دارن. چون شیطان نقش داشته در اغوا، این عذری نمیشه در قیامت برای ما. خدا میفرماید که لم یکن له سلطان، او بر شما تسلطی نداشت. خودش هم میگه وقتی به در جهنم بحث میکنند با گناهکاران، با آن داستانش رو نقل کرده که وقتی همه در جهنم قرار گرفتن، جهنمی ها میافتن به جون هم، این میگه تقصیر تو بود، اون میگه تقصیر تو بود، تا بالاخره یه مستضعفین میرن سراغ مستکبرین، میگن شما بودید که ما را به این کار واداشتید. اونا خودشون را تبرئه میکنن، بالاخره میرن سراغ شیطان، میگن تو بودی که ما را گمراه کردی. اونم میگه که لم یکن سلطان، من تسلطی بر شما نداشتم، وعدتکم فاخلفتکم، من کارم این بود به شما وعده میدادم، ولی شما وعده خلافی میکردید، میگفتم این کارو بکن خیلی خوبه، خیلی لذت داره، بعدم وقتی میکردی میدونستی نه همچه خبری هم نبود، با هم امتحان میکردید، بازم دوباره فرید کار من همین. پس وسوسه های شیطان، اغوا شیطان، تزیینات شیطان باعث نمیشه که ما معذور باشیم، ما تبرئه بشیم، بگیم نه که تقصیر شیطان بود به ما ربطی نداره. اون جایی که پای عامل انسانی در کار هست، اون چه مستقیما مسئولش از خود اون انسانی است که این نقش داشته.
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
عزیزان همراه، سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی را در بیان آزمایش ها و فتنه ها در آیات قرآن کریم شنیدید. امیدواریم بهره مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
Oh, yeah, oh, yeah, see, oh.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.